نمیدونم که نظر شما درباره صحبت‌های دیگر میهمانان برنامه چه هست، اما ما شنونده ایم.
آقای دکتر نوری اشاره کردن که من اجازه میخوام کمی راجبش صحبت کنم.
حتما بفرمایید.
و اون که گفتن که خب ما باید تفاوت قائل بشیم بین کسی که نیاز داره و میره یه تخلفی در طبیعت انجام میده، مثلا یه شاخه درختی یا یه بوته رو میکنه یا شاید مثلا یه عمل خلاف دیگری انجام میده،
بله،
با کسی که خلاف بزرگ انجام میده. من فکر میکنم که در این مورد همونجور که در صحبت قبلیم گفتم، قضات ما غالبا به سمت خلافکار امتیاز یا در واقع چشم پوشی هایی رو در نظر می گیرن. ببینید، نیاز بشر پایان ناپذیره. هر کسی باش صحبت کنی یه نیازی داره. مثلا بسیاری از کسانی که الان میرن تو کوه و در این فصل انواع گیاهان رو می چینن و بعد میگن که یا گیاه دارویه یا گیاه سبزی خوراکیه
یا خوراکیه.
بله. یه کسی میگه آقا من یه مقداری چیدم برای خودم و خانوادم. یکی دیگه میگه آقا حالا ما یک دکان کوچیکی تو ده داریم میخوام بفروشیم.
بله.
یه کسی دیگه میگه آقا من گرفتارم، فقیرم، فلانم، میخوام بدم ببرم تو شهر بفروشن. این نمیشه. ما برای تخلف چه کوچک چه بزرگ باید مجازات در نظر بگیریم. خب طبیعی که خلاف کوچک مجازات کوچک، خلاف بزرگ مجازات بزرگ باید داشته باشه. ولی اینی که تخفیف قائل بشین، و اتفاقا این تخفیف در حوزه عمومی خیلی زیاد صورت گرفته، یعنی الان به قول آقای امیرزاده هم یه کسی که میاد یه تخلف بزرگی رو انجام میده به منافع عموم لطمه میزنه، غالبا مجازات کمتری رو میبینه تا کسی که واسه مثلا یک لطمه به یه شخص مشخصی زده. چرا؟ برای اینکه اون فرد میاد پیگیری میکنه حقوق خودش رو، ولی جامعه خیلی مواقع نمیتونه پیگیری بکنه. من همینجا حالا این فرصت رو غنیمت میدونم و از عموم مردم درخواست میکنم به سهم خودم و پیشنهاد دارم به سازمانهای مردم نهاد که از ظرفیت قانون و از شکایت و اعلام جرم استفاده بکنن و نسبت به منافع خودشون، منافعی که مشترک هست با دیگران، کوتاه نیان. اگر من جای دیدم که کسی درختی رو بردید، نگم آقا به من مربوط نیست. اگر کسی رو دیدم که به جنگل تجاوز کرده یا مرتعی رو تغییر کاربری داده، بی اعتنا نباشم و برم. اینو ساده ترین کار اینه که مثلا در شهرها به روابط عمومی شهرداری ها زنگ بزنیم که فلان تخلف رو دیدیم، یا برای محیط زیست 1540 تلفن 1540 زنگ بزنیم و بعد پیگیری بکنیم. اگر ما نسبت به حقوق خودمون در محیط زیست، در فضایی که داریم زندگی میکنیم، بی اعتنا باشیم، خب قانونگذار یا قوه قضایی هم همینطور میشه. چون اون قاضی هم که در مسند قضاوت نشسته از جل جامعه برخواسته. وقتی میبینی که مثلا در جامعه نسبت به تخریب محیط زیست، تخریب حالا رودخانه، جنگل، مرتع، هرچی بی‌اعتنا هستن یا کم توجه هستن، خود به خود ایشون هم همینطور میشه و این وضعیتی که الان اتفاق افتاده. بنابراین تکرار میکنم، پیشنهادم اینه که سازمان‌های مردمی مدافع محیط زیست و افراد از ظرفیت قانون استفاده کنن، با یه کمی جستجو در فضای اینترنت کلی ماده قانونی پیدا کنید برای حفظ محیط زیست، حفظ تنوع زیستی، حفظ رودخانه‌ها. ماده 688 قانون مجازات اسلامی که درباره آلودگی و تخریب منافع عمومی صحبت میکنه، از اینها استفاده کنید و اعلام جرم کنید و پیگیری کنید.
بسیار.
یه درخواست دیگه دارم از مقامات قضایی، قوه قضاییه، که ببینید شکایت کردن یه پروسه سختیه و برسیار هزینه برم هست. حالا این هزینه هم مادیه، هم وقت، بله، و انرژی که آدم ها باید صرف کنن.
آقای محمدی هلوهوش یک دقیقه زمان دارید.
بله. یه موضوع دیگری داریم بهش میگن اعلام جرم، با شکایت متفاوته. مثلا من به دادستان نامه می نویسم، میگم آقا در فلانجا این تخلف انجام شده. درخواست من از قوه قضاییه که دادستان ها رو ترغیب کنم به اینکه در موارد اعلام جرم از طرف افراد در موضوعات محیط زیستی فعالانه تر برخورد کنم.
خیلی متشکرم از توصیه های بجاتون، از آگاه سازی که در برنامه امروز داشتید. به این امید که اون چه گفته شد واقعا قابل اجرا باشه و یکایک که مردم که شنونده بودن بتونن خودشون پیشگام باشن در حفاظت از محیط زیست و هر اون چه که به عنوان قانون وجود داره. آقای عباس محمدی، کارشناس و فعال محیط زیست، روز روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظتون. جناب آقای مسعود امیرزاده، هلوهوش یک دقیقه هم زمان داریم که صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
خب سرکار خانم، شاید یک دقیقه کم فرصت کمی باشه، اما من یه مورد دیگه هم اشاره بکنم. نقیصه‌ای که ما در نظام حکمرانیمون داریم. ببینین، ما متاسفانه دستگاه به تقنینی کشورمون یعنی مجلس و نهاد قانونگذاری عملا تبدیل شده به دستگاه تولید مواد قانونی که بسیار پرتیراژ و ولی بسیار بدون کیفیت هستش. اگر دستگاه قضایی ما یه ارتباط منسجمی داشت و یه ارتباط سازمان یافته‌ای با دستگاه مقننه داشت، این قرار به اون میداد که این قوانینی که تصویب میکنه و بیشتر اونها مزاحم هست. من مثلا اشاره میکنم به بخش محیط زیست و منابع طبیعی، بسیاری قوانینی که در مجلس ما داره تصویب میشه مخل قوانین گذشته‌ای هستن که حافظ محیط زیست بوده، مثل قانون حفاظت بهداشتی محیط زیست سال 1353، قانون ملی شدن جنگل‌ها سال 1341، حتی قانون اساسی کشور ما اصل 50 قانون اساسی. ما در مجلس میام قانون جریش مسکن رو در واقع تصویب کنیم، قانون معدن رو تصویب کنیم. این قوانین مخرب محیط زیست هستن. اگر دستگاه قضایی ارتباط مستمر و منسجمی با دستگاه تقنینی داشت، ما دچار این تضاهم قانونی نمی شدیم. نکته بعدی همین فرمایش آقای محمدی، من اشاره بکنم به اینجا. ببینید، الان قانون آیین دادرسی کیفری ماده 66 به نهادهای مدنی باید این ید خیلی باز رو بده که به راحتی بتوانن علیه متخلفین و متجاسرین به محیط زیست شکایت کنن. فقط اعلام جرم شکایت نمی کنه، بلکه باید از اونها حمایت بشه. ببینید، ما الان وکیل آرمانی نداریم، وکیلی که بیاد کار عامل منفعه انجام بده. یه نهاد مدنی نمیتواند از خودش این رو هزینه بکنه. ما باید، یعنی این گسست اجتماعی بین دولت، بین حاکمیت و مردم وجود داره پر بکنیم. مردم به دستگاه قضایی اطمینان داشته باشن که وقتی میان شکایت میکنن ازشون حمایت میشه و به حرفشون رسیدگی میشه. از طرف دیگه دستگاه قضایی هم از این در واقع ظرفیت استفاده کنه. و مهمتر از همه نقش مدعی العموم، من بازم به اشاره میکنم، نقش مدعی العموم که معاونت منافع عام دادستان هست باید در حوزه تخریب‌های محیط زیست و منابع طبیعی جدی‌تر باشه و مردم و نهادهای مدنی هم به عنوان بازوی خودش در نظر بگیره.
خیلی ممنونم از اینکه به این شاخص‌های کاملا اساسی و اصولی اشاره کردید، جناب آقای مسعود امیرزاده، فعال و کارشناس محیط زیست. با شما خداحافظی می‌کنم و اوقات خوشی براتون آرزومندم.
منم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. از اینکه برنامه امروز زمین 360 درجه رو همراهی کردید از شما متشکرم. خیلی وقتها قانون وجود داره و اما این درست اجرا نشدن قانونه و یا شاید ناآگاهی من و شما شهروندان از قوانین تصویب شده و مصوبیه که میتونه با آگاهی بخشی بسیار بیش از این باعث بشه که ما مطالبه کنیم و حق خودمون رو و حق قانونی یک جامعه و شهروندان رو از اون بخش اجرایی بخوایم، از کسانی که در قوه قضاییه دارن تلاش میکنن. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های زمین 360 درجه از رادیو گفتگو، خداحافظ.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره بود.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزو منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده
شدم. شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبربانک بعد شماره کارتتو برام بخون بعد رمزو بخون. اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون تو بلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک پنج
یه واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2 تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir مرکز امداد و فوریت‌های سایبری بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که امواج رادیو شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستین.
عبیدی کلوم مدروبه خورا چه کنم وادلوم شو گردم گلوم تو نبیدی کلوم مدروبه خورا چه کنم وادلوم گایت
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت پژواک حقیقت. درس بخش اصلی مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
شنوندگان عزیز، شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستین. آهنگی که پخش شد تقدیم به همه هموطنان عزیزمون که در جای جای این کشور هستن و لور زبانن، در چهارمحال و بختیاری، در خوزستان، در کهکیلو و بویراحمد. موسیقی فولکلورمون انقدر قنا داره، انقدر اعجاب انگیزه. پیشنهاد میکنم که هر روز حداقل یک موزیک فولک رو در اون تمام ترک هایی که انتخاب کردیم برای شنیدن حتما بذاریم. به شما بگم خدمت شما عزیزان که شما میتونید نظرها و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای کشور عزیزمون که باشید میتونید درباره برنامه های مختلف رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما توی این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و به گوش ما میرسونن. ما هم در برنامه های مختلف انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. شما همراهان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشین. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوین. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو که در ساعات دیگه هم پخش شدن دسترسی داشته باشید. همچنین با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. یک بار دیگه میگم خدمتتون که کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و شنونده برنامه‌های مختلف شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو باشید. من و همکارانم بسیار علاقه‌مندیم که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم و بخونیم. شما برای اینکه به ما پیامک بزنین میتونین با شماره 301035 نظرات خودتون رو به ما اعلام کنین. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و همه شهرستان‌ها 162 هست که میتونیم صدای نازنین شما رو بشنویم. همکاران من اونجا صدای شما رو ضبط میکنن و برای ما ارسال میکنن. همچنین میتونین پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان‌های مختلف به شماره 0903 913 47 44، یک بار دیگه تکرار میکنم، 0903 913 47 44، ارسال کنید.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانی خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند، 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند.
بسیار سپاسگزارم که شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و اما بریم به سراغ برنامه روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ایران یک ماهواره بر با فناوری بالا را با موفقیت آزمایش کرد. خیلی خبر خوبی بود که همه را خوشحال کرد.
آنچه مشاهده میکنید لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی سپاه پاسداران است. و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
تفاوتی با کارهای گذشته داره. پیشران اون در واقع از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد هست. طبیعتاً فقط ابرقدرت ها این توانمندی رو دارن، چند تا کشور بیشتر نیستن و بقیه مصرف کننده این فناوری هستن و امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره و ما حتماً باید جایگاهمون رو در فضا به اصطلاح پیدا بکنیم.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، آنها چیز دیگری می‌گویند.
امیدوارم رژیم ایران به این خواست مردم ایران احترام بگذارد که اولویت را به اختصاص منابعش برای امنیت و سلامت مردم بدهد، نه کارزارهای جهانی ترور.
فعلا توان این که موشکی رو بفرستن و ماهواره‌ای رو در مدار قرار بدن رو دارن.
مصوبه شورای امنیت از ایران خواسته دست به چنین آزمایش‌هایی نزنه.
آزمایش قدرتی در مقابل بازیگران دیگر. از این رو چنین کاری بیش از همه در چارچوب تنش بین ایران و آمریکا دیده می شود. اینکه پول فعالیت‌های سپاه چرا خرج مردم نمی شود و اینکه این فعالیت‌ها خلاف اراده جهانی است.
سپاه پاسداران که ما سازمانی تروریستی معین کرده ایم امروز یک موشک پرتاب کرد. من فکر می‌کنم حق هر کشوری است که به سازمان ملل برود و ببیند که آیا این کار سپاه با مصوبه شورای امنیت همخوانی دارد یا نه. به نظر من اصلا همخوانی ندارد.
برای کشورهایی که نگران پیشرفت‌های نظامی ایران هستند، مسئله اصلی قابلیت موشکی ایران است.
وقتی ایران برای اولین بار یک هواپیمای جنگنده به نام کوثر را رونمایی کرد، افتخاری در صنعت هوایی ایران ثبت شد.
کوثر جنگنده رزمی آموزشی ماست. به تولید انبوه رسیده است از سر تا دم.
ساخت و تأمین هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداریم. در واقع اومدیم از رادار پیشرفته چند منظوره کنترل آتش در این هواپیما استفاده کردیم که بومی کشور خودمون هست.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم حرف دیگری می‌زنند.
شما باور میکنید کشوری که توانایی تولید کارت ملی و قوطی رب گوجه و بطری آب معدنی رو نداره جنگنده بسازه؟
کارشناسان اما در خصوص نحوه ساخت و توانایی این جنگنده تردید دارن.
شما اگر به این هواپیما نگاه بکنید به راحتی میتونید ببینید که این هواپیما یک فروند F-5F یک هواپیمای آمریکایی هستش.
این نوع خبر رسانه‌ای که می‌خواهد همه موفقیت‌ها را به شکست تبدیل کند، شبیه یک عملیات ضرب در ریاضی است که یکی از اعداد صفر باشد. به این شگرد در رسانه شروع صفر می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
در ریاضی صفر ضرب در هر عددی مساوی به صفر. شروع صفر دقیقا به این معناست که رسانه ذهن مخاطب رو مرتباً با صفر ضرب میکنه، یعنی همه چیز تهی و منفی میشه و هر نوع اقدامی هم صورت بگیره ذهن با شروع صفر شروع میکنه. پل ساخته میشه، شروع صفر تو ذهن مخاطب میشه دزدی مسئولین. پلو میاد رسانه میبره به سمت اینکه یه جایی اومدن از این پروژه خوردن. از کل عظمت پول اونجا چون با دوزی هم ویروس کرونا اومده، واکسن داره ساخته میشه، یه تعداد آدمه با میشن میرن توی ارمنستان واکسن بزنن. اینا میگن ها ببین واکسن ساخته شده در ایران ها، برکت اومده، فلان اومده، بهمان اومده، اما مردم با میشن میرن ارمنستان واکسن بزنن، همه پاشید برید اونجا. پس همه این کار برکت دوباره میاد به ناتوانی مسئول، ناتوانی بیعتمادی مردم، ضرب در صفر میشه. ارمنستان میشه اوکی، در حالی که تو ارمنستان 8% بیشتر واکسن نزدن، خودشون اعتقادی به اون واکسن ندارن، ولی اون میاد ضرب در صفر میبره به سمت حرکت جدید که اون حرکت جدید هدف گذاری ارمنستان میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
امیدوارم که اوقات خوشی رو تا الان سپری کرده باشین. و اما بریم به سراغ برنامه هنر هشتم.